بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در این ایام مبارک در خدمت اساتید معظم در این محفل مبارکی که برای یکی از نیازهای شدید جامعه برپا شده شرکت کردم و همین اندازه اجازه یافتم که عرض خوش آمدی داشته باشم و متاسفانه وقت و برنامه قبلی اجازه نداد که بیام از برنامه ها و سخنرانی ها و مقالات استفاده کنم، انشاءالله بعدا بهره‌مند خواهم شد. اون چه اینجا عرض بکنم فقط برای بله این است که ما از این خرمن خوشی برداریم، والا چیز قابل عرضی که خدمت شما عزیزان بتونم ارائه بدم در چند مبارک نیست. بنده سلیقه‌ام اینه که در بحث ها در عنوان بحث و واژه های کلیدی بحث بیشتر دقت می کنم. من به دوستانم توصیه می کنم که قبل از ورود در بحث به عناوین و اینها بیشتر توجه داشته باشند و تعریف هر واژه‌ای را که به کار رفته دقیقا مشخص کنند که در این بحث این واژه به چه معنایی مورد نظر است. این است که در این چند دقیقه‌ای که مزاحم شما هستم به عنوان درس پس دادن میخوام عرض بکنم که اصلا فقه و حکومتی یعنی چی؟ چون ممکنه یک برداشت های نادرستی از این تعبیر هم بشه، کسانی از روی نادانی، ناآگاهی و خدای نکرده یا از روی غرض‌ورزی ابداع شبهه بکنن که این یک بدعتیست. ما دیگه فقه حکومتی چیه؟ ما فقه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داریم، فقه حکومتی کدام است؟ و چیزهایی از این قبیل که گاهی ممکنه شیاطینی القا بکنن و افرادی هم فریبشون رو بخورن. اینه که به نظرم بی جا نیست که در این زمینه حتما بحث شده در اینها، اما حالا ما هم به اندازه منقار کوچولوی خودمون میخواییم آبی در اینجا بریزیم. خب واجه فقه رو دیگه توضیح دادن خیلی بیادبیست در حضور آقایون. عمده این پسند حکومتی و این وصفیست که برای فقه ذکر میشه که فقه و حکومتی یعنی چی؟ ما در وصف هایی که برای فقه میاریم و آشنا هستیم میشنویم در محاورات در نوشتجات اوصافی که ذکر میشه یک ویژگی های خاصی در نظر گرفته میشه که این اوصاف رو برای فقه میارن. گاهی فقه را نسبت میدن به یک مذهب خاصی، مثلا فقه شافعی، فقه هنفی، و فقه جعفر. این قید که ذکر می کنند برای اشاره به این است که فتاوایی که در این فقه داده میشه مطابق فلان مذهب است، یعنی اشاره است به نوع پاسخهایی که به مسائل داده میشه. تنوع در پاسخگویی است. در فقه حنفی یه جور مثلا پاسخ داده شده به مسائلی، در فقه مالکی یه جور دیگه پاسخ داده شده. لذا میگم اون فقه حنفی است، مالک. و همینطور فقه جعفر. این تقسیم که ذکر میشه و قیدی که آورده میشه به خاطر نوع پاسخی است که به مسائل داده میشه. گاهی این نسبت ها به خاطر نوع مسائلی است که در فقه مطرح میشه. پس که ما در فقه یه بخشی در عبادات داریم، یه بخشی در معاملات داریم. مسائلی که در عبادات مطرح میشه غیر از مسائلی است که در معاملات ذکر میشه. اگر تقسیم کردیم گفتیم فقه عبادی یا فقه معاملاتی، منظورم این است که نوع مسائلش با هم فرق میکنه. یه دسته از مسائل فقه است، اونم یه دسته دیگه از مسائل است. این وصف فقط اشاره دارد به بخشی از مسائل فقه، برخلاف اون وصف قبلی که مسائل یک مسئله بود، پاسخها فرق میکنه. گاهی این وصف ها که ذکر میشه برای نوع روشی است که در استنباط به کار برده میشه. مثلا حالا در این زمان ها زیاد شنیده میشه، میگن فقه سنتی و فقه پویا. طبق یه تعریف، حالا من نمیخوام روی اصطلاحات الان تکیه کنم چون بحث ما سر این فقه سنتی و پویا نیست که برای اینا توضیح بدم، به عنوان مثال عرض میکنم. منظور اینه که در فقه سنتی یک روشی در استنباط هست که به نظر اون کسانی که یک بار ارزشی منفی رو بهش نسبت میدن، میگن اینها جمود دارن، تحجر دارن، مسائل رو درست درک نمی کنن، با یک نظر تنگ نظرانه ای به مسائل نگاه می کنن، خیال می کنن که احکام فقهی هیچ نه تغییری درش پیدا نمیشه. برخلاف فقه پویا که نه، میگن قابل انعطاف است، احکامش تغییر میکنه، در یک زمانی ممکنه یه پاسخی داده بشه، در یک زمانی پاسخ دیگه داده بشه. عمدتا میگن که طبق اقتضاعات زمان این احکام تفاوت میکنه. البته اینا تعبیرات مبهمیست، جای بحث داره که اصلا فقه سنتی و پویا مثل که حالا ما امروز داریم فقه و حکومتی صحبت میکنیم، یک همایشی هم درباره فقه سنتی و پویا گذاشته بشه که اصلا اینا چه معنایی دارن، فرقشون چیه، کدومشون درسته نیست، یا هر دو درسته یا هر دو غلطه. به هر حال بحث امروز ما این نیست، من فقط به عنوان مثال عرض میکنم که فقه سنتی و پویا که میگن، منظور یعنی در نوع استنباط مسائل به قول خود اون آقایینون که تقسیم میکنن، یه وقت آدم با تنگ نظری برخورد میکنه با مسائل، یه وقت نه، بازتر نگاه میکنه، احکام را قابل انعطاف میدونه. اینم یه جور تقسیم از به لحاظ روش استنباط، شیوه استنباط. حالا روش که میگم شاید تعبیر جالبی نباشه، چون روش فقاهتی یک روش هست، متدولوژیش به اصطلاح یکی از هر کدوم از اینها باشه، اونتا شیوه های فرعیش فرمه. و از اینجور اوصاف میشه برای فقه کرد که به لحاظ این اوصاف فقه تقسیم میشه به چند تا. فقه سنی و شیعه، فقه مثلا مالکی شافعی، فقه سنتی و پویا، در مقابلش یک قسم تقسیمی هم فقه مثلا عبادات و فقه معاملات. در این جایی که ما فقه را به لحاظ مسائل تقسیم می‌کنیم، یه عامل اصلی برای تقسیم در نظر گرفته میشه و یک عوامل فرعی میتونند مؤثر باشه. خب ما وقتی میگیم فقه عبادات، پیداست یعنی مسائل عبادی در اینجا، در این فقه، یعنی در این بخشی از فقه مطرح. فقه معاملات یعنی مسائلی که در، یا فقه مثلا حقوق عمومی، فقه جزا، یعنی این مسائل مطرح میشه. اما گاهی هست غیر از اختلاف مسائل، بالعرض یه عامل دیگری هم دخالت میکنه. حالا اونی که همه ما آشناتر هستیم و باز ضعف معلومات بنده هم سنخیت داره، اینه که ما در بخش عبادات میبینیم که فقها ها چه اندازه روی تعبیرات روایات و بعدش سندش و دلالتش و جهت صدورش و اینا دقت میکنند و توی الفاظ عبادات خصوص، خیلی الفاظ روایات یا احیانا آیات دقت میکنند، موشکافی میکنند و اعتمادشون به روایاتی، و اگر روایاتی نباشد و دلیل لفظی، مراجعه میکنند به اصل دیگه، البته طبق نظر اصولی. اما در باب معاملات اینجور نیست. در باب معاملات بیشتر بحث هایی که میشه، دلیل هایی که به کار گرفته میشه، بیشتر از قبیل عرف و سیره عقلا و چیزهای از این قبیل. به عنوان نمونه، شما اگه مکاسب شیخ را با طهارت شیخ مقایسه کنید، هر دو تا کتاب فقهی هست، مال شیخ انصاری رضوان الله علیه، معروف از خاتم المجتهدین، هر دوش مال یک استاد است. اما در کتاب طهارتی شیبه ای را میبینید اونجا هیچ صحبت از عرف و سیره و عقلا و این حرفا نیست. اما در مکاسب شما میبینید اگه اینا را بردارید، با چند تا روایت و آیه چیزی از مکاسب باقی نمیمونه. در تمام مکاسب شما روایاتی که به اصطلاح شده بشماری، تعداد محدودی است. البته از یه روایت خیلی جاها استفاده شده، از یه اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطه، شما می‌بینید در بسیاری از مسائل استفاده شده، اما نه به عنوان یک دلیلی که فقط مورد عمدتاً به زمینه عرف و فهم عرفی و سیره عقلا و در بعضی جاها اختلال نظام لازم نیاد، واجبات نظامیه و چیزهایی از این قبیل مطرح میشه که در عبادات از اینا صحبتی نیست. اونجا فقط آیه و روایت هست و سند روایت و جهت صدورش و دلالتش. احیانا مثلا خلاف شهرت باشه نباشه، همون شیوه هایی که داره. این عامل دیگری است که در تقسیم فقه به فقه عبادی و فقه معاملات یا غیر عبادی بالعرض دخالت میکنه، به خاطر نوع مسائل هست. اون نوع مسائل بیشتر اقتضا میکنه، چون تعبدیاته، اقتضا میکنه حتی موضوع شما از شارع بگیریم، صلات چیه رو بعد از شارع بگیریم، صوم چیه رو، اصلا موضوع صوم رو بعد خود شارع بگیریم، قرآن باید بگیریم، یا حج چیه مثلا، ارکان حج چیه، خود شارع باید تعیین بکنه. اما معاملات اینجور نیست، یه موضوعات عرفیست، عرف و عقلا خودشون اینا را دارن پیش خودشون. احیانا شارع یا دلایل امضایی هست یا تأسیسی هست، تصرفاتی میکنین، عمدتا همون فهم عرفی هست و سیره عقلا هست و دلایل عقلی هست که در معاملات بیشتر مورد توجه قرار. این عنصر اصلی نیست در تقسیم. وقتی میگه فقه عبادی، این از کلمه عبادی استنباط نمیشه که نوع ادلش مثلا تفاوت میکنه اونجا، درصد تعبدیات بیشتره یا کمتره، به خاطر یه عامل عرضی که استدلال هایی که در اونجا میشه بیشتر مبتنی بر تعبدیات اقتضای این نوع مسائل این است که ما گوشمون به فرمان شارعی باشه تا در تعیین موضوع. خیلی نادر اتفاق میفته که ما در اینجا به فهم عرفی و عرفی مستقل از شرع تمسک بکنیم. ما فرض کنیم مثلا در اینکه ماء مضاف با ماء مطلق چه فرق داره، بگیم اینجا مرجعش عرف است. عرف را در یه همچه جاهایی ما در باب عبادات ازش استفاده، یا طلوع خورشید مثلا، خورشید طلوع کرده یا نکرده، غروب کرده یا نکرده، چیزایی از این قبیل در این منطقه باید مثلا یک منطقه مجاورش های اینجا یک مر افقش یکیست یا فرق داره تا کجا حساب میشه، اینا رو میگیم عرفیست. مثلا تا همین اندازه هاست در مسائل عبادی از عرف و غلا استفاده کرده، اما در واقع معاملات اینجور نیست. حقیقت بیع چیه، اجاره چیه، به امعاتات چیه، اغلا اینا معتبر میدونن نمیدونن، بعد اونها شارع روی این نظر خاصی داره نداره، تصرفی کرده نکرده و الاخ. و خیلی جاها هم در مسائل مجبود امور اجتماعی و اینا میشه میرسه به دلائل عقلی، اگر چون نکنیم اختلال نظام لازم میاد، این دیگه اصلا هیچ ربطی به عرف هم نداره، یک دلیل عقلیه محض. اما در عبادات این جوش داره نداریم. خب اینا عرض کردم که تقسیماتی که برای فقه میشه روی جهات مختلفی است، از دیدگاه های مختلفی فقه رو میشه تقسیم کرد. گاهی هم در وقتی تقسیم میشه یک عامل بلعرض هم در تقسیم دخالت پیدا میکنه. به عنوان هم مثال همین فقه عبادی و معاملات که غیر از اینکه خود مسئله اصلا مسئله دیگریست، نوع مسائل تفاوت میکنه، در روش تحقیقش هم یا روش استدلالش هم فرق میکنه. یه عامل دومی میشه برای اینکه ما مشخصه فقه عبادی را از فقه معاملاتی تمیز بدیم. خب حالا با توجه به این مقدمه، ما وقتی میگه فقه حکومتی که معناش این است که یک فقه غیر حکومتی هم داریم. وقتی میگیم ما فقه حکومتی بسیاریم، یعنی فقه تقسیم میشه به دو بخش، فقه حکومتی و غیر حکومتی. به چه اعتبار است؟ اگر تقسیم از قبیل تقسیم به فقه به عبادات و غیر عبادات باشه، یعنی نوع مسائلش فرق میکنه، این ظاهرن هیچ احتیاجی به بحث‌های گسترده و عمیقی نداره. خب فقه هست که یه بخشش عبادات، یه بخشش معاملات. حالا روی تقسیم شرایط حساب بکنید، فقه چهار بخش، مشکلی ندارید، دستبندی است برای مسائل. فقه حکومتی هم یعنی بخشی از فقه که مربوط به حکومت است. یه بحث علاهده‌ای نمیخواد، چیزی که احتیاج به تحقیقات و پژوهش‌های جدید و برگزاری همایش‌ها و اگه سایر اقسامی که ما در فقه داریم، اینها اختصاص داره به تحقیقات جدیدی، ویژگی خاصی داره، این بخشی از فقه هست رو میباشیم. اون ویژگی که در اینجا در نظر گرفته میشه چیزهاییست که در سایر اقسام فقه کمتر مورد حاجت قرار میگیره. در این بخش از فقه که مثل مربوط به مسائل اداره جامعه میشه، همجز زمنان تعریف حکومتی را هم میتونیم بگیم، یعنی اون بخشی از فقه که مربوط به مدیریت جامعه است، کیفیت اداره جامعه. خوبه روی اینم تکیه بشه برای این کسانی سوء استفاده نکنند، یعنی این فقهی که تابع نظر حکومت است، فقهی که در باره مربوط به مسائل مدیریت جامعه است. خب این تقسیم تا اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، کسی هم نمیتونه اعتراضی بکنه، اون یه بخشی از فقه است، اونم یه بخش دیگه. ولی تنها این نیست، ما در وقتی فقه حکومتی وارد میشیم یه سلسله مسائلی و استدلالات فقهی مطرح میشه که در سایر بخش ها اونا مطرح نمیشه اصلا، لااقل در به این کثرت و وفور یافت نمیشه، نادره اونجور بخش ها ازش. همونطور که از کلام در باب عبادات استفاده از عرف و سیره و عقلا اینا در عبادات کمتر مورد حاجت واقع میشه، طور نادر اتفاق میفته که ما در باب عبادات احتیاج داشته باشیم ببینیم که نظر عرف را کسب بکنیم، اما به خلاف معاملات این یه عامل ثانوی است غیر از تقسیم حکم مسائل هست. اتفاقا در بحث فقه حکومتی این عامل ثانوی بیشتر مؤثر هست که در این ما اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم، برای این یک باب خاصی باز بکنیم و توجه پیدا بکنیم که این ویژگی‌هایی در این بخش فقه هست که در اون بخش نیست. این عمدتاً برمیگرده به این که اختیارات حکومت در زمینه کیفیت اداره جامعه تا چند نفر است. البته در بخش حکومت، در بخش عبادی ما داریم یه احکام ثانوی، حالا البته خود احکام ثانوی هم باز خودش یه عنوانی است که تعریف روشنی نداره، خیلی معمولا ما احکام اضطراری و اینا رو میگیم احکام ثانوی. خب در بخش عبادات ما داریم احکام ثانوی که خود شارع اومده بدل اضطراری رو تعیین کرده، میگه که شما نمیتونید با آب وضو بگیرید یا آب ندارید یا براتون ضرر داره تیمم کنید، این عنوان حکم ثانوی است. حکم اولی وضو گرفتنه، حکم ثانوی تیممه. این تیمم، این حکم ثانوی است که به یک اصطلاح خود شارع اومده بدلش رو تعیین کرده. یه سلسله احکام ثانوی داریم که عنوان کلی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مصداقش ها کیفیت خروج از حرج رو شارع معین نکرده، گفتم وقتی به حرج رسید این حکم برداشته میشه. حالا آیا جایگزین دارد یا نه، یا حکم واجب و محرم تبدیل میشه به مباح، یا فرضاً بگیم اصلا اینجا حکم شارع ندارد، آیا اینجوریه؟ به هر حال این بحث هایی است که یعنی بحث عناوین ثانویه که انواعی دارند و خود این هم میتونه اصلا موضوعی بحثی باشه که اصلا اون عناوین ثانویه در فقه چند معنا به کار میره. به هر حال به بعضی از معانیش قطعا ما در عبادات مصادیق زیادی ازش داریم، که آدم روزه ماه رمضان نگیره قضاشو بعد از ماه رمضان میگیره، یا در وضو جبیره بکنه، یا چیزهایی از این خمین، چه اونایی که بدلش خود شارع نصاً تعیین کرده باشه یا نصاً تعیین نکرده و اونجا دیگه به عقل و به عرف و اینها واگذار شده باشه. در احکام حکومتی این نوع احکام ثانوی خیلی بیشتر از سایر ابواب فقه، به خاطر اینکه تزاحم مصالحی پیدا میشه که باید مصالح اجتماعی رو با مصالح فردی سنجید، حالا یا شارع خود اونها رو ملاحظه میکنه و میسنجه و حکم خاصی رو تعیین میکنه، یا اون جاییست که به عرف و به سیره و غلا و یا به قواعد کلی مثل همین ماجوه علیکم فی الدین من حرج و لا ضرر و امثال اینها واگذار میشه که بر اساس اونها فقیه باید با شمع الفقاهی که داره و با نگرشی که از احکام فقهی به دست آورده میتونه اون موارد را به هر حال تشخیص بده و حکم ثانویش رو تعیین کنن. تا اینجا باز میشه فتوا. این بخش از فقه، یعنی اون چه مربوط به اداره جامعه هست، ما عناوین ثانویه زیادی داریم که بیش از سایر بخش‌های فقه باید بهش اهتمام کرد و طبق اونها حکم شرعی را استنباط کرد. ولی باز استنباطش میشه مثل سایر استنباطات حکم احکام از کنم که فتاوایی است که فقیه صادر میکنه برای خودش، برای مقلدینش هم معتبر. در بخش حکومتی یک قسم دیگری هم داریم که اون مهمتر از همه بخش ها هست، با اون این است که مدیر جامعه، حالا در قدر متعفن امام معصوم، حالا ما در امام معصومش بحث کنیم، برای اونش برمود به بحث ولایت فقیه میشه، چون وقتی بحث از احکام حکم فقه حکومتی میکنیم که فقط اختصاص به زمان غیبت نداره، خود امیر المومنین سلام الله علیه وقتی حاکم هست او یه احکام حکومتی صادر میکنیم غیر از فتوا. اون که فرمود لکل برزون درهم، حکم را تعیین میکنه که هر اسبی باید یک درهم مالیات بده. این حکمی نیست که حکم اولی باشه در شرع تعیین شده، نه آیه‌ای داره نه از قول پیغمبر اکرم روایتی چیزی نقل میشه، میگه من تعیین میکنم هر برزونی باید مثلا ماهیانه یا سالیانه، نمیدونم حالا سال است یا ماه است، درهم یک درهم باید به بیت المال بده. این حکم، این فقه حکومتی است، این عنوان ثانوی نیست. عنوان به یک معنا چرا؟ به یک معنا همه احکام حکومتی از احکام ثانوی هستند. اون چه حکم اولی است اصل الحکومه هست، حق حکومت کردن حکم اولی است، اما احکامی که حاکم صادر می کند به یک معنا اون احکام احکام ثانویه هستند. اینا اصطلاحات هست، باید تعریف بشه و طبق اصطلاحات مختلف رابطه عام و خاص و اینا بینش تبیین بشه. به هر حال در فقه حکومتی اون چه مشخصه خاص این بخش از فقه هست این است که مدیر جامعه، کار قدر متحقنش به نظر شیعه این معصومین صلوات الله علیه و اجمعین، بعد اگر این منصب به فقیه هم منتقل شد، خب اون هم به نیابت از امام معصوم همین امتیاز رو خواهد داشت. این که در مواردی مربوط به مدیریت جامعه میشه، رئیس جامعه، مدیر جامعه، امام، خلیفه، هر چی اسمش بگذارید، بیشتر توی فقه به عنوان امام مطرح هست، امام جائر، امام عادل، به امام جائر هم میگن امام، امام جائر، این منصب را منصب امامت مینامند. اون که اصطلاح فقهی که شایع‌تر هست در محاورات ما درباره این منصب حکومت امام است، یا حاکم هم از گاهی گفته میشه حاکم جامعه شرایط، فقیه جامعه شرایط، حاکم شهر. وقتی میگن حاکم شهر یعنی همون چیزی که در فقه امام ازش تعبیر میشه. به هر حال اون کسی که متصدی مسئول امور اداره جامعه هست، مسئولیت با مسئولیت شرعی و معتبر، این میتونه احکامی را صادر کند، نه فتوا بدهد فقط. غیر از رساله عملیه در یه مواردی میگه من دستور میدم این کار باید بشه. این دلخواهیه، هرچی دلش میخواد، چون حالا حاکم هست، هرچی دلش میخواد حکم میکنیم، قطعا هم چیزی نیست. شارع مقدس امر و نهی ها را تابع مصالح و مفاسد قرار داده. وقتی میگه من حکم میکنم، حتما ضوابطی باید باشه که با رعایت اون ضوابط حکم باید بکنی. به دلخواه نیست، بر خلاف مساله نیست. چه ضوابطی ایجاب می کند که حاکم در مواردی حکم خاصی صادر کند؟ حالا اسمش حکم حکومتی می زنند یا حکم ولایی می زنند یا تعبیراتی از این قبیل. این بخش ویژگی خاصی داره. در عبادات اینجور مطرح نمیشه، مگر عبادتی که جنبه باز حکومتی پیدا کنه، مثل نماز جمعه مثلا، نماز عید احیانا، یا حج مثلا. در یه موارد دیگه حاکم دستور میده که امسال حج باید برگزار شود یا نشود، و احیانا حتی لازم حاکم هزینه حجاج را از بیت المال بپردازد. فرض شد، فقها فرض کردن، حالا فکر نمی کنم در عالم هم چون موردی اتفاق افتاده باشه، اما فرض کردن که گلگی وقتی خانه خدا خلوت هست، حاجی کم رفته، واجب است بر حاکم شهر از بیت المال کسانی را به حج بفرستد، برای اینکه حج رونق داشته باشد. این حکم حکومتی است. اصل این که حق دارند حاکم چنین کاری بکنند، حکم اولی است. اما اون وقت میگه امسال باید چنین کرد، این حکم حکومتی است. این که میگه امسال باید کرد، چه ضوابطی را باید رعایت کنه تا بگی؟ گوتراگی که حق نداره بگی، باید روی هوای نفس که نمیتونه حکم کنه، باید یه موازینی را رعایت کنه. این موازین قطعا برمیگرده به سلسله قواعد فقهی. فقه باید اون قواعد تعیین کنه. منتها تشخیص این قواعد تزاهمی که بین مصالح و مفاسد اینها احیانا پیدا میشه. شما در خیلی جاهای دیگه هم داریم واسه تزاهم، در احکام فردی هم داریم، در احکام عبادی هم داریم. اما در اینجا وقتی تزاهم پیدا میشه، با تزاهم در سایر ابواب فقه فرق میکنه. این جمله رو عرض بکنم دیگه وقتتون رو نگیرم، همش به عنوان میکنه درسی پس داده باشه. ما وقتی در نماز، در وضو میگن اگر آب وضو برای شما ضرر دارد، وضو نگیرید تیمم کنید، کی تشخیص میده که این ضرر دارد یا ندارد؟ خود وضو گیرنده باید تشخیص بدیم. احیانا اگه شک کرد که در این موارد هست، با نظر خبره، با نظر طبیب میتونه تشخیص بده که در اینجا با آب داره ضرر داره یا نداره. چون مسئله فن نیست، یه زخمی هست، نمیدونه آب به این زخم برسه ضرر داره یا نداره، به طبیب مراجعه. یا روزه برای کسی ضرر داره یا نداره، کی با تشخیص بده؟ خود روزه گیرنده است که تشخیص میده. اگه یه جاهایی شک داری، یه موارد تخصصی هست که متخصصش مراجعه میکنه به طبیبش، باید به قول طبیب ظن اطمینانی پیدا بکنه، ظن قوی قابل اعتنایی داشته باشی. این کار هم ربطی به حکومت نداره. هر کسی خودش به طبیب خودش مراجعه میکنه، این عنوان ثانویش را تشخیص میده. اصل اون اولی وضو گرفته، عنوان ثانوی تیمم کردنه. من باید وضو بگیرم یا تیمم کنم؟ خودم باید تشخیص بدم، اگر نتونستم به متخصص رجوع کنم. اما در امور اجتماعی چنین چیزی نیست. چرا؟ اگر در یه مواردی مسائل اجتماعی دو نفر هستن در مسئله اختلاف دارن، حالا مثال روشن که می زدد که خیلی با هم چیز باشه، در مورد اختلاف فتوا درباره صحت ازدواج، نکاحی واقع شده، نمی دونیم که این نکاح صحیح هست یا صحیح نیست. خانم مقلد یک مرجعی است که اون میگه که این نکاح صحیح هست. آقا مقلد یک مرجعی است که میگه این نگاه باطله. حالا اینا میتونن بگن که هر کسی تشخیص خودم عمل میکنه؟ چجور تشخیص خودش عمل میکنه؟ بالاخره میتونن با هم معامله محرم داشته باشن یا نه؟ این مقلد این آغاز طبق فتوای مرجع خودش میگه نکاح من صحیحه، پس من همسر تو هستم، بر تو محرمم و حلالم. اون مقلد یه آقاییست میگه این نکاح باطله. این میشه گفت مثل مسائل فردی هر کسی طبق فتوای مرجع خودش عمل کنه؟ یه جایی من شک میکردم که آیا این پاک است یا نجس، مثلا ملاقی متنجس آیا نجس است یا پاک، یا با یه مرتبه شستن پاک میشه یا دو مرتبه میخواد، از اینجور جاها میشه بگه هر کسی طبق فتوای خودش عمل کنه. حتی تو یه خانواده هم ممکن بود دو تا برادر، دو تا خواهر، زن و شوهر مقلد دو تا مرجع باشن، اما مثلا رأی کنه بالاخره احتیاط میکنه دوباره میریزه، مشکلی ایجاد نمیکنه. اما یه همچون مسئله ای که این نکاحی که واقع شده صحیح هست یا باطل، اگر مرجع یکی بگه صحیح هست، مرجع یکی دیگه بگه باطله، این چه جور میشه؟ چیکار کنم الان؟ اینجاست که حکم حکومتی میخواد. یک کسی باید بگه حکم کردم به این که این نکاح صحیح هست یا باطل. در مسائل فرض کنید جنگی واقع شد، گروهی حرکت کردن میخوان برن برای با دشمن مبارزه کنن، رسیدن سر یه دوراهی، یک گروهی عده‌ای تشخیصشونه که از این سمت راست برن صلاح هست، یه عده منتقدن سمت چپ برن. اینا در دفاع 8 ساله ما زیاد اتفاق میفتاد. گاهی اتفاق میفتاد یه فرماندهی مثلا دستور میداد که از این طرف برید، معاونش یا رفیقش مخالف بود، کار به جایی میرسید لباسشو میکند، میگه من عمل نمیکنم دیگه، من تابع تو نیستم، من میدونم اینجا خطر داری، اشتباه که من میکنی تو بگیم. بالاخره اختلاف نظر هست، چیکار باید کرد؟ سرباز وظیفه شرعیش چیه؟ حالا حکم کدوم قبول کنه؟ دو نفر هستن متخصصن، هر دو هم راهشناسند و میدونند و، اما حالا در عمل نمیدونه چیکار بکنه. حکم کلیش اینه اون چه ضررش کمتر است عملی کنیم، اون چه فایدهش بیشتر است، اون چه شما را اقرب به سلام، از اینجور کلیات. اما تشخیصی که الان من چیکار باید بکنم؟ تا فرمانده نگه برو این تکلیفش مشخص نیست، ممکنه اشتباه هم بکنیم، اما واجب اطاعت از فرمانده بکنیم. این حکم حکومتی است. اگه اینجور نباشه امید به پیروزی در جنگ ها نخواهد بود. غالب این جنگ ها در اینجور موارد، مرمایی موارد مشابه، مشتری به شکست میشه، اختلاف نظر میشه، با اختلاف نظر که جنگ پیروز نمیشه. باید یک حکمی در اینجا قاطعانه بگه باید این کارو کرد، اونم وظیفه شرعیش میدونه که اضاعت کنی. اگه اون فرمانده از طرف حاکم شرع واجب الاطاعه تعیین شده باشه، این وظیفه شرعیش میدونه، میگه حالا هرچی شد عمل میکنه، خوب یابه. اما اگر نبود یا مخالفت میکنه، مگه که ترسی باشه، خود در ارتش ها و اینا مخالفت با فرمانده مجازات های سخت داره. منظورم اینه که این نوع مسائلی که با فتوای خود شخص یا فتوای مرجع تقلید یا حتی نظر یک شخص صاحب نظر و متخصص مشکل حل نمیشه، احتیاج به چیز زائدی داریم ما اینجا. مسائل حکومتی از این قبیل مسائل شامل اینجور خمسایی میشه. این مسائل ممکنه عنوان ثانویش داشته باشه، اما برای عنوان ثانوی هم کلیست. اونی که کارایی داره در مقام عمل باید تصدیق تشخیص مصداقش باشه. الان چه کن؟ یه چیز زائدی میخواد. این الان چکن بهش دلخواه هست؟ هر کسی هست دلش خواست؟ یا نه؟ باید طبقه یک ضوابطی باشی. اون ضوابط رو کی باید تعیین بکنه؟ شارع باید تعیین کنه. اگر عقل هم هست، عقل کاشف از اراده شارع از هر جا دیگر ما در فقه از عقل به عقل استدلال میکنیم، به عنوان این است که کشف میکنیم اراده تشریعی خدای متعال را. حالا عقل که در کنار خدا یه حاکم دیگری نیست، اونجا که استدلال عقلی هم میکنیم، یعنی به وسیله عقل کشف میکنیم اراده الهی را، همونطور که از قرآن کشف میکنیم اراده خدا را. اون چه اصل حکم را تعیین میکنه اراده تشریعی الهی است. هر دو اینا کاشفه، هم قرآن کاشفه، هم حدیث کاشفه، هم عقل کاشفه. اما اینجا من که میخوام حاکمی، اون شخصی که میخوام وظیفش عمل کنه، اگه به فرد واگذار بشه اختلاف نظر میشه، مصالح تفویت میشه، جنگ به شکست. احتیاج داره به یک کسی نظر قاطع بده. این کسی که میخواد نظر قاطع بده چه ویژگی باید داشته باشه؟ به هر حال میبایست ضوابط شرعی رو بهتر از دیگران بدونه. البته تطبیق مثال فردی هم، یعنی شرایط اجتماعی، زمانی، مکانی، چیزهای دیگران باید بدونه، اما تنها اونا کافی نیست. به هر حال باید این شأنیت رو داشته باشه. از یک جایی به این حق داده باشد که تو حکم کن که چنین باید بشه. اینجاست که فقه حکومتی کاملا خودش رو نشون میده. پس ما در فقه حکومتی اولا، یعنی من منظور این نیست که فقهی باشد که حکومت اون فقه را تعیین میکنه یا روشش را یا نمیدونم حکمش را، نه. ما شارع و مشرع و حاکم به معنای کسی که جعل حکم میکنه غیر از خدای متعال نداره. این الحکم الا لله. بنابراین حاکم در فقه حکومتی با فقه های دیگه یکیست. ویژگی که فقه حکومتی داره اولش این است که در اینجا عناوین ثانویه خیلی بیشتر از سایر ابوام است. ولی خب این یک شاخصه کلی نیست براش. مهمترش اینه که تشخیص این عناوین ثانویه به عهده فرد نمیشه گذاشت. اگه به عهده فرد گذاشته بشه مساله تفویت میشه. اگه به مثلا بگن آقا هر سربازی هر جور سلاح میدونه عمل بکنه، هرگز چنین جنگی پیروز نخواهد شد. شرط پیروزی در جنگ اطاعت از فرماندهی است. همه عالم میدونه در اسلام هم بوده، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. حاکم رو تعیین کرد، هرچه اون میگه باید اطاعت کنیم. این ویژگی یه سلسله احکام فقهی است که یعنی از طرف خدا باید برای ما ایجاب بشه، تشریع بشه، و این نه جز احکام اولیه است که در قرآن و حدیث آمده، نه عناوین ثانویه است که تشخیص مصداقش به عهده خود فرد گذاشته شده باشه، بلکه اگر به یک معنا عناوین ثانویه هست، تشخیص این عنوان ثانویه باید یک مقام مسئولی اون را عهده‌دار تشخیصش بشه و حکم کند علاوه بر فتوا. این میشه مشخصه احکام حکومتی. تا مادامی که حکومتی از حکومت شرعی تشکیل نشده بود، احتمامی به این گونه مسائل نبود، برای اینکه بحث دربارش بیفایده بود. مثل بحث درباره ادخال عقبه فرض، اون مثلا موضوع نداره بحث کردن. حالا نادرن ممکنه اتفاق بیفته، اما به هر حال هیچ چیز مسئله شایعی نیست. یا فرض کنید بعض احکامی که در مسائل خانوادگی و زناشویی اتفاق میفته، سابقا در صدر اسلام در اون زمان ها اتفاق میافتاده، اما حالا اصلا مصداقی نداره. زهر و گه علیه که زهر امی، اصلا این مصداقی نداره در زهر جامعه ما. حالا ما بیاید راجع این مسئله بحث بکنیم، یک کتاب در فقه مطرح کنیم درباره این مسئله بحث بکنیم. مثلا هیچ اسلامی اصلا فهموندن مفهوم این قضیه خودش احتیاج به توضیح داره. مثلا یعنی چی؟ یه وقتی مسائل حکومتی در فقه اینجوری بود، اصلا هیچ که امید این نداشت که ما یک فقیه جامع و شرایطی که حکم مسموعی داشته باشه به مورد مقبول واقع بشه بتونه نفوذ داشته باشه حکمش، مثلا احتمالش نمیدادن، به دربارش هم بحث هم نمیگردن. اما حالا که به حمد الله به برکت این انقلاب عظیم الهی، به برکت خونهای شهدای ما، به برکت رهبری های امام که خدا ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزاید، و به برکت فداکاری های ملت مسلمان، یه چیزی امری که کل محال بود تحقق پیدا کرده، ما باید جبران مافات هم بکنیم. یعنی بحث هایی که میباید هزار سال روش بحث شده باشه و اینا عقب مونده، اینو بارش الان بر دوش علمای این اصل است. این موضوع حکم فقه حکومتی، اهمیتش و ضرورتش و تکلیفی که بر محققین این اصل است که در حد توانشون این بار را به منزل برسانند انشاءالله. و ما توفیقنا الا بالله، پروردگارا تو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که همه ما را مشمول عنایت های آقای امام زمان قرار بدیم، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرم، همه ما را از خبرت گذاران اون حضرت قرار بدیم، روح امام راحل را با انبیاء و اولیاء مشهور بفرم، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی از بر سر ما مستدام بدیم، ما را به وظایف فردی و اجتماعیمون آشناتر بفرمان، در انجام وظایف موفق‌تر بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.